أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب بحثمون در احکام مربوط به مجاز و عقد اجازه داده شده بود. فضول بیعی و عقدی رو انجام داده بود، مالک مطلع شده و اجازه داده است. اون چیزی که اون عقدی که اجازه داده میشه احکامی داره که مرحوم شیخ انصاری در قالب سه امر مطرح میکنن. امر اول این بود که فرمودن باید مستجمع جمیع شرایط باشد. عقد همان روز شنبه که واقع شده همه شرایط باید در اون جمع شده باشه، فقط اجازه و اعلام رضایت باقی مونده باشه. نکاتی داشتن بیان شد. در امر دوم فرمودن که آیا اون چیزی رو که میخواد اجازه بده تفصیلا باید علم داشته باشه که چه کسی مالش رو فروخته، به چه قیمتی فروخته، به چه کسی فروخته، این جزئیات رو باید بداند، یا نه اجمالا که بدون یک کسی فروخته مالش رو، مثلا موتورش رو فروختن، ماشینش رو فروختن، همین که اجازه بده باشه من راضیم ماشینم رو فروخته به این مبلغ کفایت میکنه. فرمودن دو تا احتمال، یه اشاره هم کردن که بعید نیست بگیم که بالاخره علم لازمه، اجمال کفایت نمیکنه. حالا یه فتعمل انتهای عبارت دارن که باز اونجا هم نکته ای هست توضیح میدم خدمتتون. ابتدای بحث امروز یک سوال و جواب رو مرحوم شیخ انصاری مطرح می‌کنند. سوال این هست که یک بیع فضولی روز شنبه انجام شده، فضول ایجاب رو گفته، بایع مثلا فضول بایع هست، مشتری هم اصیل قبول رو مطرح کرده و صیغه قبول رو گفته، آقای مالک که می‌خواد اجازه بده می‌خواد ببینید که آیا این اجازه میتونه معلق باشه، اگری باشد، اجازه معلق یا به تعبیر کتاب تقدیری، اگری، فرضی، اینجوری درسته یا نه؟ یعنی اصلا نمیدونه که چه کسی موتور او رو فروخته و به چه قیمتی فروخته، بگه اگر کسی مال من رو فضولتن فروخته راضیم، آیا این مقدار برای اعلام رضایت کفایت میکنه؟ اجازه محقق شده به این تمام درسته یا نه اجازه معلق صحیح نیست؟ مرحوم شیخ انصاری میفرمان که اجازه معلق صحیح نیست، نمیشه همینطوری بگه اگر کسی مال من رو فروخته من راضیم، این درست نیست. چرا؟ میفرماین که اجازه مثل خود عقد نیست، چون میدونید در خود عقد به اجماع علما عقد معلق باطل است. مفصل بحث کردیم تو هم اوائل کتاب البیع که عقد معلق باطله. یعنی چی؟ یعنی بگه اگر بچم خوب شد این ماشین رو به شما فروختم، الان داره میگه ماشین رو به شما فروختم، تا معلق میکنه میگه اگر بچم خوب شد، این عقد باطله. به اجماع علما و فقها عقد معلق باطله. میفرمایند مرحوم شیخ انصاری که اجازه عقد نیست که از اون اجماع استفاده کنیم بگیم اون اجماع میگه عقد باطله، اجازه یا اون اجماع میگه عقد معلق باطله، اجازه معلق هم پس باطله. میفرمایند نه، اجازه یک چیز، عقد یک چیزه، اون اجماع مربوط به عقد معلق است نه اجازه معلق. ولکن اجازه در حکم عقد است، چون اجازه در حکم و در جایگاه عقد می نشیند لذا میگیم عقد معلق باطل، اجازه معلق هم باطله. این که اجازه در حکم عقد است یعنی چی؟ یه نکته تکراری داره. تا الان بارها گفتیم که وقتی مالک اجازه میده در جایگاه کی قرار میگیره؟ فضولی که معامله رو بدون اجازه انجام داده. فرض بفرمایید که این ایجاب رو آقای فضول انجام داده، قبول رو هم مشتری اصیل گفته است. خب وقتی مالک اجازه میدهد، این اجازه عمل کردش این هست که میره مینشینه جای کاری که فضول انجام داده، پس مالک میشود موجب، مالک میشود یکی از متعاقدین، مالک مجیز اجازه دهنده میشود یک طرف عقد. اوفو بالعقود خطاب میکنه به آقای اجازه دهنده، میگه خیلی خوب، حالا که عقد کامل شد به عقد وفا کن. پس اجازه مالک باعث شد که مالک در جایگاه موجب بنشیند، فضول بره کنار، گویا خود بایع این عقد رو انجام داده، خود مالک این عقد رو انجام داده. خیلی خوب، کسی که عقد انجام میدهد صیغه ایجاب رو میخونه و بیع رو محقق میکنه، خدا میگه اوفو بالعقود، مخاطب قرارش میده. پس از این که خدا به او خطاب میکند اوفو بالعقود، باید وفا کنی به عقد، میفهمیم این اجازه در جایگاه عقد نشسته است، مجیز در جایگاه عاقد نشسته است. پس میشه این اجازه در حکم عقد، اجازه در حکم عقد میشه مجاز، یعنی اجازه داده شده که همون عقد باشه هم حکمش به اجازه سرایت میکنه. لذا حرف آخر مرحوم شیخ انصاری این است که چنان که عقد معلق باطل است، اجازه هم که در حکم عقد معلق است، اجازه معلق هم باطل خواهد بود. خب این مقدار عبارت رو بخونیم.
سلام. اجازه عقد معلق
میفروشم که اصلا عقد نیست، چون در عقد مازقیت لازمه. آره، بعد بگه به تو کن، نه بعد بگه بعدن میفروشم به تو، اون باز همون معلق میشه، اصلا درست نیست. صفحه 468 پاراگراف انتهای صفحه. و منهنا یظهر قوت و احتمال اعتبار العلم به وقوع العقد. میفرمایند با توضیحاتی که در این امر دوم دادیم روشن میشود که قوی است احتمال اعتبار علم به وقوع عقد. جلسه قبل گفتیم که دو تا احتمال وجهان مطرح کردند که آیا علم معتبر است یا اجمال کفایت میکند. اینجا میفرمایند علم معتبره، یعنی علم تفصیلی باید داشته باشه، کی فروخته، به چند فروخته، به کی فروخته، کی فروخته، اینا رو باید بدانه. خب ولا یکفی مجرد احتماله فیجیزه علی تقدیر وقوعه اذا انکشف وقوعه. میفرمایند که کفایت نمی کند صرف احتمال اون عقد، احتمال میده که کالا و مالش رو فروخته باشه فضول. فیجیزه علی تقدیر وقوع العقد، اجازه بدهد مالک عقد را به فرض وقوع عقد فضولی. علی تقدیر یعنی به فرض، یعنی اگری معلق، هنگامی که کشف شود وقوع عقد. بگه آقا اگر بعدن فهمیدم که کسی مال من رو بدون اجازه من فروخته، راضیم، اشکالی نداره. پس کفایت نمی کند مجرد احتمال، اگری صحیح نیست. لا یکفی اجازه علا تقدیرن، اجازه معلق و اگری صحیح نیست. دلیل چیه؟ لأن الاجازته و ان لم تکن من العقود التي و ان لم تکن من العقود حتی یشملها معاقد و اجماعهم علا عدم جواز تعلیق فیها الا انها فی معناها. اجازه اگرچه نیست از عقودی که شامل اون عقود بشود معاقد اجماع فقها بر عدم جواز تعلیق فل عقود، اجازه عقد نیست که بگیم فقها اجماع دارند عقد معلق باطل است. خب فقها ها اجماع دارن عقد معلق باطله. چه ربطی به اجازه معلق داره؟ اجازه عقد نیست که از اون جهت بگیم خب پس اجماع شاملش بشود و اجازه معلق هم باطل باشن. الا انها فی معناها، الا این که اجازه در معنای عقود است، یعنی در حکم عقود است، و لذا یخاطب المجیز و بعد الاجازه بالوفاء بالعقد السابق، لذا مخاطب قرار میگیرد، مخاطب میشود آقای اجازه دهنده بعد از اینکه اجازه داد به اوفو بالعقود، همون عقد روز شنبه رو که اجازه دادی وفاء بهش واجب است. خب چطور؟ اوفو بالعقود مال متعاقدین است، کسانی که عقد رو انجام دادن خدا به اونا خطاب کرده اوفو بالعقود. میگیم خب نگاه کنید آقای اجازه دهنده در جایگاه فضول نشسته، که گویا خود مالک گفته به تو کن. مع ان الوفاء بالعقد السابق لا یکون الا فی حق العاقد، وفاء به عقد سابق طبق آیه شریفه بر چه کسی واجب است؟ لا یکون الا فی حق العاقد، عاقد برش واجبه که وفا کنه به عقد. خب این اجازه دهنده گویا در جایگاه عاقد نشسته است، پس چنان که عقد معلق باطل است، اجازه معلق که در جایگاه عقد نشسته است اون هم باطل است. اون تعبیر معاقد اجماع هم که دیگه بارها گفتیم، معقد اجماع، ما یه اجماع داریم یه معقد اجماع داریم. اگر اجماعی که فقهای مختلف دارن بر یک عبارت و یک کلیشه و یک جمله مشترک همه اجماع و اتفاق نظر داشته باشند، یعنی اعلام نظر که میخوان بکنن همشون مثل هم حرف زدن، همشون یک جمله مشخصی رو تکرار کرده اند، اینو بهش میگیم معقد اجماع. خیلی خوب، فتعمل. فتعمل هم حالا محشین مکاسب، محشین مختلف رو نگاه بکنید، عموما میفرمایند این تشبیه اجازه به عقد رو شیخ انصاری با فتعمل میخوان نقد بکنن، بگن نه، بالاخره هویت عقد چیزی است و هویت اجازه چیز دیگر، اینا دو تا ماهیت مجزا هستن، نمیشه ما بگیم اجازه در حکم عقد است پس چون عقد معلق باطله اجازه معلق هم باطله. نه، این حرف گفتنی نیست. خب این فتعمل اگر اینجوری تفسیرش بکنیم که اجازه چیزی است و عقد چیز دیگر، نتیجه و حکم و فتوایی که به شیخ انصاری میشه اینجا نسبت داد چیه؟ این هست که شیخ انصاری اجازه معلق رو باطل نمیدانه، اگر اینجوری فتعمل رو تفسیرش بکنیم. اجازه معلق صحیحه. در اون نکته قبلی که دیروز خوندیم هم اجازه اجمالی یا به تعبیری علم اجمالی هم کفایت میکنه، دیگه نیاز به علم تفصیلی هم نیست، چون اصلا اجازه با عقد متفاوته، اون علم تفصیلی مال عقده، در عقد علم تفصیلی باید باشند، اجازه که عقد نیست، پس اجازه اجمالی هم کفایت میکنه. یعنی به تعبیری با فتعمل از هر دوتا نکتهی که تو امر ثانی گفتن از هر دوتا برگشتن. از سالس، امر سوم از اموری که مرحوم شیخ انصاری در احکام مجاز بیان می کنن، عقد اجازه داده شده، بررسی حکم عقود مترتبه هست، که خب حکمی که بیان می کنن ساده هست ولی موضوعات و صورتهایی رو که بیان می کنن که حکمشون روشن بشه اینا یه مقداری پیچیدگی داره و دقت بالایی رو میطلبه. بالاخره هم امروز هم یکی دو روز، یکی دو جلسه بعد آقایون نمیدونم عدسی زیاد مصرف کنن، دال عدس بخورن، حالا نمیگیم میگو و ماهی و اینها که بالاخره خیلی دور از دسترس شده این روزها، ولی بالاخره با همین دال عدس و عدس و اینها ولو اینکه گرونم هستن یه جوری تقویت بکنید حافظه و ذهن رو که بیشتر بهش نیاز داریم این روزها. یکی دو سه جلسه این خب دیگه تخته رو هم حسابی لازم داریم، بس همه چی رو پاک
کنیم، سایی هیئت بریم.
آخه عدس طبیعتش سرده و یکی از ویژگی هاش اینه که عدس اشک رو زیاد میکنه، لذا بعضی اونایی که فنی‌اند تو مجالس عزاداری و هیئت و اینها همین عدسی میدن، حالا سیب زمینی هم پاتیش میکنن حجمش زیاد بشه و اینها، عشق رو زیاد میکنه. طبیعتش هم سرده، اونایی که در راههای سرد اذیتشون میکنه خب عدس طبیعتا رحمت ممکنه برشون ایجاد کنه. ولی خب دال عدس، دال عدس این عدس های قرمز هم بهش میگن دال عدس، حالا چون از تو شهرهای دیگه چیز دیگه ای بهش گفته بشه. خیلی هم دال عدس پختنش راحت و ساده هم زود پخته میشه، یعنی یه رو به جوشه پخته میشه، خیلی نازکه، چیزی نداره که بخواد به جوشه و خیلی خوب. حکم عقود مترتبه رو در این امر سوم میخوان مطرحش بکنم. عقود مترتبه یعنی چی؟ مطلبی که مطرح شد در رابطه با یه دونه عقد بود که اونم فضول انجام داده بود. میگفتیم آقای فضول موتور پدرش رو، موتور فرد دیگه رو برش برده فروخته، همش بررسی میکنیم که چه حکمی داره، اجازه دهنده چه شرایطی داره، اجازه داده شده که عقد باشه چه احکامی داره، اجازه چه احکامی داره. اینجا میخوان بحث بکنن از این که این معامله یک ماه پیش انجام شده و این کالا به تعبیر عامیانه چند دست گشته، اینجا چه کار بکنیم؟ موتور بابا رو بدون اجازه فروخته، اونی که موتور رو خریده رفته به یکی دیگه موتور رو فروخته، در مقابلش دوچرخه گرفته، بعد اونی که دوچرخه رو گرفته باز دوباره رفته فروخته، چند تا معامله از اون طرف، یعنی ما یک سمن داریم یه مسمن داریم دیگه. خب مسمن کالا بوده، این کالایی که فضولتا معامله شده این چند دست گشته، سمن هم چند دست گشته، اینها یک صور متعددی رو درست میکنن، شکلها و صورتهای گوناگونی رو درست میکنن که باید از احکامش بحث بکنیم. حالا تصویر صورش نیاز به دقت داره تا نسبت به احکامش رو جلسه بعد وارد بشیم یه راحت جمعش میکنن، یعنی خیلی طولانی نمیشه، ولی دیگه بله تقریبا یه سه صفحه این ما باید بحث بکنیم. بعدش دیگه اینها که تمام شد برای رفع خستگی شما میرسیم به حذفیات، یه جهش یه پرشی میزنیم. آره 407 انتهای 471 همون دیگه، الان 469 70 71 همین سه صفحه، این بحثاییه که میخوایم بررسی بکنیم. اولین نکته ای که توی امر سوم دارن، میخوان اقسام 12 گانه ای رو بیان بکنن. نکته اول بیان اقسام 12 گانه بحث، 12 تا قسم، 12 تا صورت و حالت میخواییم اشاره بکنیم. ابتدا مرحوم شیخ انصاری میفرماین مجاز یعنی عقد اجازه داده شده دو قسم است. عقدی رو که آقای مالک اجازه داده، اون عقده رو داریم بحث میکنیم سرش، مجاز. عقدی که اجازه داده شده، عقدیه که بر مال مجیز واقع شده، مجاز عقدیست که بر مال مجیز واقع شده. مثال نمیزنم اینجا، این 12 تاشو بنویسیم بعد مثال خود شیخ انصاری دارن، چون اینجا دیگه 8 تا معامله میخوایم بحث بکنیم تو این معامله هر چیزی با یه چیزی معامله شده دیگه، اون موتور رو اینجور چیزا رو میذاریم کنار و این صور رو میگم، بعد مثال خود شیخ رو میگم که دیگه خیلی تو ذهنتون به هم ریخته نشه مثال ها و صورت ها. پس یه بار مجاز عقدیه که بر مال مجیز، مال مالک واقع شده. عمدن هم هی مجاز می‌نویسیم، مجید می‌نویسیم که توی کتاب هم این اصطلاحات رو آشنا باشید، تطبیقش خیلی به چالش نخوریم. گاهی وقتا نه، مجاز عقدیه که بر عوض مال مجید واقع شده. مجاز عقدیست که بر عوض مال مجید واقع شده. یعنی یک نفر این مال مجید رو آقای فضول، مثال حالا بذارید اشاره بکنم، آقای فضول عقد مالک رو میره میفروشه بدون اجازش، چی میگیره در مقابلش؟ فرس میگیره، اسب میگیره. مثال کتاب، عقد رو میده فضول، اسب میگیرد. خب یک بار ما داریم از عقدی صحبت میکنیم که بر مال مجیز یعنی عقد واقع شده، یک بار داریم از عقدی صحبت میکنیم که یعنی دست دومی که گشته، عقدی که بر عوض مال مجیز یعنی عقدی که روی اسب واقع شده. از دو طرف باز میشه معامله، یعنی این اسبه از این بر هی معامله میشه، اسب رو با مثلا درهم و دینار و چی معامله میکنه، یک بار این عبد رو با کتاب و نمیدونم عسل و دینار و اینجور چیزا معامله میکنه که مثال های کتاب. خب حالا هر کدام از این دو قسم سه حالت دارن. حالت اول این هست که مجاز اولین عقدیه که واقع شده، یعنی این یک عقد، این دو عقد، این سه عقد، اونی که میخواد اجازه بده اولیه هست، آخریه هست یا وسطیه هست، چه در طرف ثمن و عوض، چه در طرف مثمن و کالا. سه تا عقد داریم، حالا فرض سه تا عقد داریم، شما تا 20 تا عقد هم میتونید برید جلو، فرق نمیکنه، مهم اولی، آخری و وسطی. این وسطی 6 تا باشه یا یه دونه باشه. پس حالت اول طبق ترتیب کتاب این هست که مجاز اولین عقد واقع بر مال مجیز یا عوض آن است. اولین عقد مجاز عقد آخر هست، حالت دومش مجاز آخرین عقد واقع بر مال مجیزه، یا حالت سوم اینی که مجاز وسط بین اول و آخر هست. حالا این حالت سوم که خودش وسط بین اول و آخره، چهار صورت داره. حالت سوم چهار صورت دارن. صورت یک، صورت اول این هستش که اون عقود سابق و لاحق هر دوتا بر خود مال مجیز واقع شده. حالت دوم اینه که عقود سابق و لاحق بر عوض مال مجیز واقع شده. عقود سابق و لاحق بر نفس مال مجیز واقع شده. حالت دوم اینه که عقود سابق و لاحق بر عوض مال مجیز واقع شده. حالت سوم جا به جا میشن، عقود سابق بر نفس مال مجیز، عقود سابق بر نفس مال مجیز. نفس مال مجیز که میگیم همون عبده توی مثال، عقود سابق بر نفس مال مجیز واقع شده و عقود لاحق بر عوض. چهارم میشه مربوط همین دیگه، عقود سابق بر عوض مال مجیز واقع شده و عقود لاحق بر نفس مال مجیز.
خب نگاه کنید، این 4 تا صورت برای این حالت، پس اینجا شد 2 تا حالت با این 4 تا صورت میشه 6 تا. تکرار میکنم، حالت اول و دوم که مستقلن 2 تا شماره میخوره، 1 2، بعد حالت سوم 4 تا صورت داره دیگه، اینو که نباید بشموریم، که این 4 تا رو بشموریم، 3 4 5 6. خب اینا مال هر کدوم از دو قسم گفتیم، قسم اول این 6 حالت رو داره، 6 صورت داره، قسم دوم 6 تا میشه 12 تا.
خب یه مثال میزنن مرحوم شیخ انصاری و این معامله های وسط و اول و آخر رو نشون میدن، هم در بعد اصل مال که عبد بوده، هم در بعد عوضش که اسب بوده، فرس بوده. میفرمایم که یک معامله این انجام شده بین عبد و فرس. آقای فضول عبد رو داده، عبدی که مال یکی دیگه بوده، مال مالک بوده، عبد رو فضول داده، فرس گرفته. خب برای که نشون بدیم همه این 12 صورت رو، که حالا فعلا رو 6 صورتش بیشتر برامون مهمه، برای همه اینها در همین مثال توضیح میدن شد دیگه، مثال رو عوض نمی کنن. معامله اول بین عبد و فرس، معامله های بعدی هی عوض میشه، چیزهای مختلفیه، ولی مجموع اینا میشه یک مثال برای جایی که چندین معامله روی یک بیع فضولی استمرار پیدا کرده، بهش میگیم عقود مترتبه. مترتبه یعنی، یا در فقه موارد دیگه داریم بهش میگن عقود متعاقبه. دزد ماشین فردی رو دزدید، رفت به یکی فروخ، او به نفر دوم فروخ، او به نفر سوم فروخ، اینا بهش میگیم عقود متعاقبه. چه حکمی داره؟ ماشین کسی رو دزدیدن، 10 دست گشته به اصطلاح عامیانه. خب این آقای صاحب ماشین، این ماشین از چه کسی مطالبه کنه؟ از دزد مطالبه بکنه ماشین رو، یا از اون نفر دهمی که تو معامله دهم به دست او رسیده بعد بره مطالبه بکنه؟ چون ماشین دست نفر دهم دیگه. خب پس گاهی بهش میگن عقود متعاقبه، اینجا بهش میگیم عقود مترتبه، هر دو تاش هم یکی، فرقی نمیکنه. این مقدار از عبارت رو بخونیم، یه پاراگراف 3 خط و نیم بیشتر نیست. از ثالث المجاز، امر سوم در احکام مجاز این هست که مجاز صور و اقسامی داره از جهت عقود مترتبه. مجاز اون عقد اجازه داده شده، اما العقد الواقع على نفس مال الغیر، قسم اول. مجاز دو قسمه، یا عقدی است که بر خود مال غیر واقع شده، اونو داره اجازه میده، میگه آقا من عبد من رو با یک اسب رفته فروخته اجازه میدم، خب بالاخره میخورن به هم دیگه. ولی در مثالهای بعدی میایم مثلا رفته اون کالا رو با یه درهم محافظه کرده، میگه آقا این چه کاری کرده، ضرر زده به من. قسم دوم، و اما العقد الواقع على عوضه، یا عقدی که واقع شده بر عوض مال غیر. مال غیر یعنی همون مالک، یعنی مجیز. مال غیر یعنی مال مجیز، مال مالک. این دو قسم، و على کل منهما، هر کدام از این دو قسم 3 حالت داره به تعبیر ما. اما ان یکون المجاز، یا اون عقدی رو که اجازه داده است، اول عقد وقع على المال او عوضه، یا مجاز اولین عقدی هست که واقع شده بر مال یا عوض مال، او آخره، یا آخرین معامله و آخرین عقدی است که واقع شده است بر مال. این حالت دوم. حالت سوم، او عقدا بین سابق و لاحق، حالت وسطه. خب این حالت وسط گفتیم خودش 4 صورت داره، واقعین علا مورده، واقعین یعنی هر دوتا عقد، چه سابق چه لاحق، بر مورد و بر نفس مال مجیز واقع شده است، او بدله، یعنی هر دوتا سابق و لاحق، یعنی اولین و آخرین، بر بدل و عوض واقع شده، او بالاختلاف. بالاختلاف میشه صورت سوم و چهارم، که یعنی مختلف دیگه، ممکنه عقود سابق بر نفس مال مجیز، عقود لاحق بر عوض یا عقود سابق بر عوض، عقود لاحق بر نفس مال. اینم تقسیم بندی و عبارت شیخ در این رابطه. حالا بریم در مثالی که شیخ انصاری دارن.
پس گفتیم آقای عبد، آقای فضول عبد رو فروخته، در مقابلش فرس گرفته. حالا سه تا معامله رو نشون بدیم، معاملاتی که روی خود عبد واقع میشه، معاملات روی مال مجیز. مال مجیز همون عبد بود دیگه. معاملاتی که روی عبد واقع میشه چیه؟ اول اینه که گفتیم فضول عبد را داد، فرس گرفت یا فرس خرید، معامله کرده دیگه. عبد رو داد، فرس گرفت. حالا اون کسی که فرس داده بود، مشتری عبد رو خریده، اون مشتری که عبد رو خریده بهش میگه مشتری اول. مشتری اول عبد را به فرد دیگر که اسم او رو میبریم مشتری دوم، به مشتری دوم فروخت و دینار کتاب و کتاب دریافت کرد. حالا یه نسخه خطی ارزشمند فرض بفرمایید بوده. پس آقای فضول عبد رو فروخ، اسب گرفت، فرس گرفت، مشتری اول که فرس رو داد و عبد رو گرفت، مشتری اول که عبد رو گرفته، این عبد رو میبره بازار میفروشه، یه کتاب دریافت میکنه. مشتری دوم، مشتری دوم باز چی داده بود؟ کتاب داده بود، باز عبد رو همینطور گرفته بود دیگه، عبد همینجور داره دست به دست میچرخه. مشتری دوم عبد رو میده، عبد را میفروشد و یک دینار دریافت میکند. و آخرین مرحلش هم اینه که مشتری دوم که دینار رو، نه حالا ثالث تو عبارت معنای دیگه ای داره میگم خدمت، مشتری دوم که دینار دریافت کرده بود، دینار را فروخت و جاریه دریافت کرد. اینا ها معاملاتی هستند که رو طرف مال مجیزن، همش عبد یک طرف قضیه هست. عبد اول با این معامله شروع شد. حالا اینو تو عبارت کتاب نداریم، این با این شروع شد، فضول عبد رو داد، فرس رو گرفت، از اینجا تو عبارت شروع میشه. خب مشتری اولی که عبد رو گرفته اون رو میفروشه، یه کتاب میگیره. مشتری دومی که اون عبد به دستش رسیده، او هم باز میره میفروشه، یه دینار میگیره. و همین مشتری دوم که دینار رو گرفته بود، میره دینار رو به یک جاریه معامله میکنه. فقط تو این یکی دیگه عبد نداریم. حالا این مقدار رو بخونیم، ولو اینکه کم عبارت، آرام آرام پیش بریم بهتره. فی ما و یجمع الکل، تمام این صور مختلف 12 گانه رو تو یه مثال جمع میکنیم. یجمع الکل در یک مثال. چیه اون مثال؟ فی ما اذا باع عبدن لمالکن بفرسن، فروخت فضول، باع فاعلش فضوله، فروخت آقای فضول عبد رو از طرف مالک به یک اسب بدون اجازه باباش، عبد بابا رو که مالک باشه فروخت به یک اسب. ثم با اهل مشتری به کتاب، این مشتری مشتری اوله که آقای مشتری اول می فروشد عبدی رو که خریده به کتاب. ثم با اهل ثالث به دینار،
با اهو فاعلش کیه؟ همون مشتری اوله. مشتری اول می فروشد عبد را به شخص ثالث، به شخص سوم، به دیناره. این شخص سوم از کجا اومد؟ ما که مشتری دوم رو فقط داریم، این آقا میشه مشتری دوم. چرا کتاب میگه ثالث؟ نگاه کنید، اولین کسی که وارد معامله شد فضول بود، وارد معامله شد، طرف مقابلش رو اسمش رو گذاشتیم مشتری اول. نفر سومی که پاش به این گرفتاری و معامله باز شده رو بهش میگیم شخص ثالث، که میشه مشتری دوم. پس ثم باعه المشتری به کتاب، سپس فروخت اون عبد را مشتری اول به یک کتاب. ثم باعه، این مشتری اول فروخت عبدی رو که گرفته است به شخص ثالث به یک دینار. این شخص ثالث میشه مشتری دوم. بعد و با البائع و الفرس به درهمین، این مال اون طرف بعدیه، این رو میندازیمش. و با از ثالث و از دیناره به جاریه، اون شخص ثالث که میشه مشتری دوم، دیناری که گرفته بود رو با جاریه معاوضه میکند. خب اینها در طرف اصل مال مجیز که عبد بود. حالا بریم سراغ معاملاتی که روی عوض میخواد انجام بشه. معاملات روی عوض، عوض چیه؟ فرض. اینجا هم چند تا معامله داریم، حالا یکم بیشتر می‌نویسم که جا بشه. بایع فضول اسبی رو که گرفته میره میده یه درهم میگیره. بایع فضول فرسی را که گرفت به یک درهم میفروشد. تا اینجا فضول دو تا معامله کرده، یه معامله کرده که عبد و داده، فرس گرفته، خوب یکم فقلایی، بعد این فرسی رو که گرفته میره به یه درهم معاوضه میکنه. پس بریم از این سمت میریم. این معاملاتی که الان توضیح دادیم رو عبد انجام میشد، چند دست میگشت. حالا میخوایم این فرس رو نشون بدیم که چجوری چند دست میگرده. بایع فضول فرسی رو که گرفته به یک درهم میفروشه. باز دوباره خود بایع فضول همون یک درهم رو، بایع فضول یک درهم را که گرفت به یک نان میفروشد، به یه قرص نان معاوضه میکنه. همون یک درهم رو میده یه نون، عبد رو رسوند به نون تا اینجا. بعد دوباره میگن اون مشتری که باز درهم رو گرفته، درهم رو به یک حمار میفروشه. مشتری که درهم را گرفت، یعنی نون داد درهم رو گرفت، مشتری که درهم رو گرفت، درهم را به یک حمار معاوضه میکنه. درهم را با حمار معاوضه میکنه. آخرین موردش هم اینه که باز بایع فضول که نون گرفته بود، نون رو میده عسل میگیره. بایع فضول که نان گرفته بود، نان را میدهد، عسل میگیرد. خب اینم بخونیم عبارتشو. و با البائع الفرس به درهمه، میفروشد بائع الفرسه، میفروشد بائع فضول اسبی رو که گرفته بود به یک درهم. شد معامله دوم. معامله اول عبد و فرس بود، معامله دوم شد فرس با درهم. اون با اصالت از دینار به جاریه رو بندازید. و با ابا الفرس از درهمه به رقیفن، اونی که فروخته بود فرس را، یعنی همون فضول، فعلا همون بایع فضول. و با ابا الفرس، بایع فضول که فرس رو فروخته بود، درهم گرفته بود، اون درهم رو میده یه نان میده، رقیفن یه نان میگیره، با نان درهم رو معاوضه میکنه. ثم بی از درهم و به هماره، اون کسی که درهم رو دریافت کرده بود، درهم رو با همار معاوضه میکنه. و فی الرقیفو نانی رو که همون فضول در معاوضه دریافت کرده بود رو به عسل معاوضه میکنه. خب حالا اینجا ما 8 تا معاوضه رو بعد لیست بکنیم، 8 تا بیع رو باید لیست بکنیم.
1 2 3 4
8 تا معاوضه رو الان بعد بنویسیم. حالا اینجا خالی رو این نگه داشتیم برای نوشتن 8 تا معاوضه که وسطش این معامله اول عبد و فرسه، از این بر معامله میره رو عبد، از این بر معامله میاد رو فرس. احکام این معاملات، حالا 8 تا معاوضه انجام شده، آقای مالک کدوم یکی از اینا رو میخواد اجازه بده؟ همه رو که معنی نداره بگه آقا شماره 1 و 4 و 5 رو اجازه میدم، نه دیگه، یه معاوضه رو میخواد اجازه بده، کدوم رو اجازه میده از این 8 تا؟ اگر اولی رو اجازه بده چه حکمی داره؟ اگر سومی رو اجازه بده چه حکمی داره؟ اگر آخری و هشتمی رو اجازه بده چه حکمی داره؟ اینها رو میخوایم بررسی بکنیم. حالا انشالله که پاک نکنن این تخته رو، که اون 8 تا رو هم فردا مینویسیم که یه حضور ذهنی تکرار بشه براتون. بریم سراغ بررسی احکامش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جزوه بحث فردا رو هم من امروز میذارم توی گروه کانال، دوستان پیش مطالعه بکنید، یه مقداری روانتر انشالله میتونیم پیش بریم.